پاره 31 از رمان آخرین نامه معشوق. فصل 23. ارسال جهت اطلاع فیلیپ اوهر از طرف الی هاورز. مرا ببخشید که اینگونه با شما تماس میگیرم، اما امیدوارم که به عنوان یک همکار روزنامه نگار مرا درک کنید. دنبال ردی از آنتونی اوهر هستم که حدس میزنم باید هم سن و سال پدر شما باشد و در یکی از مقاله های مجله تایمز در ماه می گذشته شما ذکر کرده بودید که پدری به همین نام داشتید. این آنتونی اوهر دورانی در دهه 1960 را در لندن سپری کرده و مدت زمان زیادی را خارج از کشور، به خصوص در آفریقای مرکزی بوده، جایی که از دنیا رفته. من اطلاعات کمی درباره او دارم، جز اینکه او پسری هم اسم شما داشته. اگر شما پسرش هستید یا اطلاعاتی از او دارید، ممکن است به من ایمیل بزنید. یکی از آشنایان مشترک من و ایشان او را از سالهای پیش می شناسد و مشتاق است بداند چه بر سر او آمده. درک می کنم که احتمالش بعید است، چون این یک نام غیر متداول نیست. اما من به هر کمکی نیاز دارم. با احترام، الی هاورز. ساختمان جدید در بخشی از شهر بنا شده که الی اصلا آن را ندیده، چون مجموعه تصادفی از انبارهای قدیمی ردیف شده با مغازه‌های اغذیه زشتی است که الی ترجیح می‌دهد از گرسنگی بمیرد ولی از آنجاها چیزی نخورد. هر چیزی که در چند کیلومتری آنجا دیده می‌شد ویرانه و به کلی از بین رفته بود. خیابان‌های متراکم با میدان‌های پوشیده بی‌آلایش وسیع، بیلبورد‌های آهنی، ساختمانی اداری با پرتوهای نور عجیب جایگزین شده بود که اغلبشان هنوز داربست‌های توری‌های مشبک اولشان را داشتند. آنها آنجا هستند تا قبل از جابجایی نهایی روز دوشنبه با سیستم تلفن و کامپیوتر جدید و میزهای کارشان آشنا شوند. الی همراه بخش ویژه خبر به دپارتمان‌های مختلف می‌رود، در حالی که مرد جوانی با تخته‌ای گیره‌دار و برچسبی با عنوان هماهنگ کننده انتقال درباره قسمت تولید، مرکز اطلاعات و سرویس بهداشتی برایشان توضیح می‌دهد. همینطور که هر بخش توضیح داده می‌شود، الی به واکنش‌های متفاوت همکارانش نگاه می‌کند و شور و هیجان بعضی از جوان‌ترهایشان را بررسی می‌کند که قسمت‌های مختلف دفتر را مشتاقانه نگاه می‌کنند. ملیسا هم که از ابتدای ورود هر جا که احساس می‌کرد مرد جوان اطلاعاتی جا انداخته، مداخله می‌کند و توضیحاتی می‌دهد. روپرت به شوخی می‌گوید جایی برای پنهون شدن نداره. الی حقیقت پنهان پشت حرف او را حس می‌کند. دفتر ملیسا در گوشه جنوب شرقی کاملا شیشه‌ای و مشرف به مرکز بخش ویژه خبر است. کس دیگری در دپارتمان دفتر شخصی ندارد. تصمیمی که ظاهراً بسیاری از همکاران را عذاب می‌دهد. و این جایی که شما خواهید نشست، همه نویسنده‌ها پشت یک میز هستند. یک میز بزرگ بیزی شکل که از وسطش مقدار زیادی سیم به بیرون پخش شده و به یک سری کامپیوتر یا صفحه نمایش تخت متصل است. یکی از مقاله نویسا می گوید کی کجاست؟ ملیسا به فهرستش مراجعه می کند. داشتم روی همین کار می کردم. هنوز یه قسمت های ازش قابل تغییره. اما روپرت تو اینجا، آریانا اونجا، تیم کنار صندلی، اونجا ادوینا. اون به جایی اشاره میکنه. این کارش خاطرات نوتبال در مدرسه رو برای الی تداعی میکنه. حس خوبیه وقتی یک نفر از گروه انتخاب میشه و برای یکی از تیمها تعیین میشه. جز اینکه تقریبا همه صندلی ها گرفته شده و خودش هنوز ایستاده. الی میپرسه ملیسا؟ من قراره کجا بشینم؟ ملیسا به میز دیگه ای نگاه میندازه. تعداد کمی از همکارا به طور دوره‌ای روی یک میز داغ کار میکنن. لزومی نداره که برای همه یه میز تمام وقت اختصاص داده شه. موقع حرف زدن به الی نگاه نمیکنه. الی حس میکنه انگشتاش در کفشش به هم فشرده میشن. داری میگه که من میز ندارم؟ نه، دارم میگم بعضی از همکارا قراره از یه میز کار به طور مشترک استفاده کنن. اما من هر روز کار دارم. درک نمی کنم. اون باید ملیسا رو به گوشه ای میکشید و خصوصی از اون میپرسید چرا آریانا که هنوز یک ماه نشده اونجاست باید یک میز مجزا داشته باشه و اون نداشته باشه. باید نگرانی ناچیز موجود در صداش رو حذف میکرد. باید خفه میشد. من هیچ متوجه نمیشم. چرا باید طرح نویسنده بخش ویژه باشم که همونطور که گفتم الی هنوز خیلی چیزا قابل تغییره. همیشه برای تو یه جایی کار وجود خواهد داشت. خب پس بریم سر خبر. اخبار همون روزی که گردآوری شدن میرن به و بحث خاتمه میابه. الی به چشم خودش میبینه اون چه داشت به پایین تر از اون چه فکر میکرد تنزل یافته. چشمش به آریانا میفته که فوری نگاهشو میدوزه و وانمود میکنه در حال چک کردن تلفن همراهشه برای پیامی که وجود نداره. کتابخونه دیگه در زیرزمین قرار نداره. مرکز منابع اطلاعاتی جدید دو طبقه بالاتر در میان یک سالن بزرگ در وسط کلکسیونی فوق‌العاده بزرگ از گیاهان خارجیه. یه سکو در اون وسط پشت سر رئیس بداخلاق کتابخونه که اونو میشناسه وجود داره. رئیس کتابخونه در حال صحبت با مردی جوانه. الی به قفسه ها نگاه میکنه که به طور مرتب به دو بخش دیجیتال و اسناد کاغذی تقسیم شده. تمام تابلوهای موجود در دفتر جدید با حروف کوچیک نوشته شده که الی حس میکنه باید دستور جدید دستیار سردبیر باشه. این نمیتونه خیلی از محدوده گرد و خاکی آرشیو قدیمی با اون بوی روزنامه های پوسیده و نقاط کورش فرق داشته باشه. و الی ناگهان دلتنگ میشه. نمیدونه چرا اینجا اومده. جز یک کشش آهن ربایی که به طرف روری داره. شاید میخواد بدونه تا اندازهی بخشیده شده یا درباره تصمیم ملیسا راجع به میز کارش با اون صحبت کنه. الی متوجه میشه که روری یکی از معدود افرادیه که میتونه با اون درباره چنین مسائلی صحبت کنه. کتابدار متوجه اون میشه. الی در حالی که دستشو بالا برده میگه ببخشید فقط نگاه میکنم. اون مرد میگه اگه دنبال روری میگردی تو ساختمان قبلیه. صداش غیر دوستانه نیست. الی در حالی که سعی میکنه عذرخواهی کنه میگه ممنونم. حضور شخص دیگه در کتابخونه مهم به نظر نمیرسه. فوق‌العاده شد. کارتون عالی بود. مرد لبخندی میزنه و جواب میده تقریبا تمومه. وقتی لبخند میزنه جوانتر به نظر میرسه. اینکه کمتر غمگینه. الی در صورت اون مرد چیزی میبینه که قبلن توجهش نشده بود. متوجهش نشده بود. آرامش و البته مهربونی. الی با خودش فکر میکنه چقدر بد میتونه راجع به دیگران قضاوت کنه. کمک دیگه ای از من برمیاد؟ نه من. و دوباره لبخند میزنه. همونطور که گفتم تو ساختمان قدیمی. ممنونم. من تنهاتون میذارم. میبینم که سرتون شلوغه. الی به طرف میز میره. یه راهنمایی کپی شده درباره کتابخونه برمیداره. اونو به دقت تا میکنه و همینطور که خارج میشه اونو در کیفش قرار میده. الی تمام بعد از ظهر رو پشت میزی که به زودی برداشته میشد میشینه. اسم آنتونی اوهر رو مرتباً در موتور جستجوگر تایپ میکنه. این کارو بارها انجام داده و هر بار از اینکه تعداد زیاد اسم آنتونی اوهر در دنیا وجود داره متحیر میشه. آنتونی اوهر نوجوان در سایت های شبکه سازی. آنتونی اوهری که سالها پیش از دنیا رفته و در قبرستان پنسیلوانیایی ها به خاک سپرده شده. زندگیشان به وسیله شجره نویسان آماتور بررسی شده. یکی از آنها یک فیزیکدانه که در آفریقای جنوبی کار میکنه. دیگری نویسنده داستانهای علمی تخیلی و نفر سوم در حمله‌ای در یکی از بارهای سوانسی قربانی شده. الی به دقت اطلاعات هر شخص رو بررسی میکنه. جهت احتیاط سن و هویت اونها رو هم ارزیابی میکنه. صدای تلفن همراهش بلند میشه که خبر از رسیدن پیامی داره. اسم جان رو میبینه و لحظه ای احساس ناامیدی میکنه که روری نیست. منشی ملیسا کنار میز الی ایستاده. جلسه داریم. متاسفم که اون شب نتونستم خیلی صحبت کنم. فقط میخواستم بدونی که دلتنگتم. نمیتونم تا دیدنت صبر کنم. جی ایکس. الی میگه بله ببخشید. منشی هنوز کنارش ایستاده. ببخشید الان میام. الی دوباره پیام جانو میخونه. هر جمله رو جدا میکنه تا مطمئن شه که مثل سابق دنیایی از حرفای نگفته رو از یک جمله برداشت نکرده. اما جمله ای بود. فقط میخواستم بدونی که دلتنگتم. الی کاغذهاشو جمع میکنه و با گونه هایی گل انداخته جلوی روپرت وارد دفتر میشه. مهم بود که آخرین نفر وارد نشه. نمیخواد تنها نویسندهی باشه که علاوه بر نداشتن صندلی در دفتر روزنامه در اتاق ملیسا هم صندلی نداشته باشه. الی ساکت میشینه تا اخبار روز بخش ویژه خبر، تحلیل و پیشرفتشون بررسی شه. تحقیر اون روز صبح فروکش کرده. حتی مصاحبه آریانا با هنرپیشه زنی که گوشه نشین شده، فرصتی که از اون قاپیده بود، الی رو به هم نمی‌ریزه. ذهن الی درگیر واژگانیه که ناگهان ظاهر شده. فقط می‌خواستم بدونی که دلتنگتم. این چه معنی داشت؟ اون به سختی جرأت می‌کنه به اون چه آرزوش رو داره امیدوار باشه. زن آفتاب سوخته با اون مایوی دو تیکه کاملا محو شده بود. تصور دست ککومکی با اون انگشت هایی در حال مساج دادن حالا دیگه با بند های انگشتی که از عصبانیت سفید شده جایگزین شده بود. حالا الی جان و زنش رو در حال مجادله در یک تعطیلات تصور میکنه. اونا در ذهنشون این تعطیلات رو آخرین تلاش برای تداوم ازدواجشون در نظر گرفته بودن. الی جان رو خسته و عصبانی تصور میکنه که از پیامی که براش فرستاده بود لذت برده بود. در حالی که هشدار میده که دوباره این کار رو تکرار نکنه. الی به خودش هشدار میده که خیلی امیدوار نباشه. ممکن بود تلنگری کوچیک باشه. همه در پایان یک تعطیلات از همسفرشون خسته میشن. شاید جان میخواست مطمئن شه که هنوز الی به اون وفاداره. اما حتی با توصیه‌ای که به خودش میکنه میدونه که دوست داره چه چیزی رو باور کنه. و الی داستان نامه‌های عاشقانه او یا مسیح. الی کاغذهای روی پاش رو مرتب میکنه. تون صدای مطمئنی به خودش میگیره. خب من یه مقدار اطلاعات جدید کسب کردم. اون خانم رو دیدم. قطعا این برای یک داستان کافیه. خوبه؟ ابروی ملیسا چنان به ظرافت بالا میره که گویی الی اونو سورپرایز کرده. الی آب دهانش رو قورت میده. ولی مطمئن نیستم که چقدر میتونیم از اون نامه ها استفاده کنیم. به نظر میرسه که کمی حساسه. هر دوشون زنده هن؟ نه، آنتونی مرده. یا اون خانم معتقده که معشوقش مرده. پس اسم زن رو تغییر بده. من مشکلی نمیبینم. تو از نامه‌هایی استفاده میکنی که از قرار معلوم از یاد رفتن. اوه، فکر نمیکنم اون زن چیزی رو فراموش کرده باشه. الی سعی میکنه کلماتش رو به دقت انتخاب کنه. در واقع به نظر میرسه خیلی چیزهای اون ماجرا رو یادشه. تو این فکر بودم که بهتره اگه ما از اون نامه ها به عنوان معیار برای ارزیابی زبان عشق استفاده کنیم. میدونی اینکه چطور نامه ها در طول سالها تغییر کردن. بدون به کارگیری نامه های واقعی. بله، جواب میده. الی شدیداً احساس آسودگی میکنه. اون نمیخواد نامه های جنیفر علنی شه. اونو به خاطر آورد که روی مبلش نشسته بود و وقتی داستانی رو تعریف میکرد که دهه ها برای خودش حفظ کرده بود، صورتش سرزنده شده بود. الی نمیخواد حس از دست دادن رو به او انتقال بده. منظورم اینه، شاید بتونم نمونه های دیگه ای پیدا کنم. تا سه شنبه. خب، باید کتاب هایی پیچیدگی هایی وجود داشته باشه. تو میخوای ما چیزی که قبلا چاپ شده رو دوباره چاپ کنیم؟ سکوت تمام اتاق رو فرا میگیره. گویی الی و ملیسا با کینگ هام در یک حباب سمیان. الی میدونه هر کاری هم بکنه دیگه قادر نخواهد بود رضایت ملیسا رو به دست بیاره. مدت زمانی که صرف این کار کردی به اندازه زمانیه که اغلب نویسنده های بخش خبر حدود 200-300 هزار کلمه مطلب می نویسن. ملیسا تایی خودکارش رو روی میز می کوبه. فقط اون نامه رو بنویس الی. شاید با حالت سردی خسته است. فقط بنویسش با اسم مستعار. و مخاطبات هرگز نمیفهمن درباره نامه‌های کی نوشتی. و فکر میکنم با میزان وقتی که به این کار اختصاص دادی، مطلبت باید چیز حیرت‌آوری از آب در بیاد. لبخندش خیره کننده است. خب، ادامه بدیم. من فهرستی از قسمت سلامت ندارم. کسی هست که داشته باشه؟ الی اونو میبینه که در حال خروج از ساختمانه. اون به رونالد نگهبان جوکی میگه. با آهستگی از پله ها پایین میره و به مسیر خودش ادامه میده. هوا بارونیه و اون یک کوله پشتی کوچیک به دوش داره. و سرش به خاطر هوای سرد رو به پایینه. الی تا کنار روری میدوه. سلام. اون نگاهی به الی انداخت. سلام. صداش عادیه. به طرف ایستگاه مترو میره و تا رسیدن به پله‌های ایستگاه از سرعت قدم‌هاش کم نمی‌کنه. فکر کردم دوست داری یه نوشیدنی بزنیم؟ سرم شلوغه. داری کجا میری؟ الی مجبوره صداشو بالا ببره تا در اون سر و صدای رعداسا قدم‌های قطار زیرزمینی شنیده شه. ساختمون جدید. اونا با مسافران هر روزه قطار احاطه شدن. پای الی تقریبا روی زمین نیست. وقتی از میان دریایی از جمعیت از پله ها پایین میره. وای، باید اضافه کاری باشه. نه، فقط به رئیس کمک میکنم تا آخرین کارهای انتقال رو تموم کنه. چون اگه تنها باشه خودشو از پا میندازه. امروز دیدمش. وقتی روری جوابی نمیده الی اضافه میکنه با هم مهربون بود. آره، اون مرد خوبیه. الی سعی میکنه در کنار اون قدم برداره تا زمانی که به جایگاه تحویل بلیت میرسن. روری کنار میره تا شخصی عبور کنه. الی میگه واقعا احمقانه است. تو بدون هیچ سرنخی هر روز آدم ها رو رد میکنی. ببین الی، تو چی میخوای؟ الی لبشو گاز میگیره. در دو طرفشون مسافران مثل آب جدا میشن. با هدفون. بعضیاشون از اینکه کسی مانع راهشون شده با صدای بلند اعتراض میکنن. الی موهاش رو که حالا خیس شده میماله. فقط میخواستم بگم شرمنده ام بابت اون روز صبح. خوبه. نه نیست. ولی این ببین اتفاقی که افتاد هیچ ربطی به تو نداره. و من واقعا ازت خوشم اومده. فقط موضوع اینه که میدونی چیه؟ من علاقه‌ای به شنیدنش ندارم. من خوبم الی. یه کلا این قضیه رو بیخیال شیم. اون از ورودی تحویل بلیط عبور میکنه. الی دنبالش میره. قبل از اینکه اون برگرده نگاه الی به چهره روری میفته. چهرهش ترسناکه. الی میترسه. خودشو پشت سر روری در پله برقی جای میده. عطرهای بارون روی شالگردن خاکستری روری نشسته و الی با خودش کلنجار میره که اونها رو پاک نکنه. روری واقعا متاسفم. روری به کفشاش زل زده. به الی نگاه میکنه. چشماش بیروهه. متأهله آره؟ چی؟ دوستت کاملا از اون چیزایی که میگفت معلوم بود. اینجوری به هم نگاه نکن. چجوری؟ من نمیخواستم عاشقم شه. روری با صدای بلند و ناخوشایند میخنده. اونا به پایین پله برقه میرسن. روری با سرعت بیشتری قدم برمیداره و الی مجبوره برای همراهی با اون بدوه. هوای تونل پر از بوی رطوبت و لاستیک سوخت است. نمیخواستم حرف مفت. تو انتخاب کردی. همه انتخاب میکنن. تا حالا هیچ برات پیش نیومده که برای چیزی از خود بی خود شی؟ هرگز اون کشش رو حس نکردی؟ روری به طرف اون برمیگرده. البته که پیش اومده. ولی اگه با عمل کردم به اون باعث آسیب زدن به یه نفر دیگه می شدم پا پس می کشیدم. صورت الی گر می گیره. خب تو فوق‌العاده‌ای دیگه؟ نه ولی تو قربانی این اتفاقی. از قرار معلوم می دونستی اون مرد متأهله و به هر حال انتخاب کردی که باهاش باشی. تو این حق انتخابو داشتی که بهش بگی نه. اینجور حسی نداشتم. صدای روری به شکل تمسخرآمیزی بالا میره. اون بزرگتر از هر دوی ما بود. به نظر من تو پیش از اون چیزی که فکر میکنی تحت تاثیر اون نامه های عاشقانه قرار گرفتی. اوه خب خوش به حال آقای واقعی. دست مریضات که میتونی احساساتت رو با یه ضربه خاموش و روشن کنی. آره. من به خودم اجازه دادم توی این غرق شم. خوبه؟ غیر اخلاقیه. بله. باید نصیحت شم؟ خب معلومه که با جواب تو قضاوت میشم. ولی من چیزی فوق‌العاده رو برای مدت کوتاهی حس کردم. و نگران نباش. از اون به بعد تاوانش رو دادم. اما فقط تو یکی نیستی که تاوان میده. نه؟ هر عملی یه عکس‌العمل و پیامدی داره الی. به نظر من دنیا به دو دسته تقسیم شده. آدمایی که میبینن و طبق همون تصمیم میگیرن و اونایی که دنبال چیزایی میرن که در لحظه بهشون حس خوبی میده. اوه یا مسی، هیچ میدونی چقدر متکبرانه به نظر میرسی؟ حالا دیگه الی بدون توجه به نگاه کنجکاو مسافرانی که از کنارش رد میشن و وارد راهروی خطوط مترو مرکزی میشن داد میزنه. بله. و تو دنیای هیچکی حق اشتباه کردن نداره؟ روری میگه یه بار. آدم میتونه یک بار مرتکب یک اشتباه شه. روری به دور دست خیر است. حالتی جدی داره. روی به این میاندیشه که چی بگه. سپس به طرف الی برمیگرده. من اون طرف قضیه بودم. خب الی، من عاشق کسی بودم که یکی دیگر رو پیدا کرد و نتونست مقاومت کنه. چیزی که بزرگتر از هر دوی اونا بود. البته تا زمانی که اون مرد ولش کرد و من اجازه دادم که به زندگیم برگرده و اون دوباره منو سوزوند. پس آره، من صاحب نظرم اینجا. الی همونجا میخکوب میشه. صدای بلند، هوای گرم و آلودگی که از نزدیک شدن قطار ایجاد شده همه جا رو پر میکنه. مسافران به جلو سرازیر میشن. یه چیزی رو میدونیم؟ روری در حالی که صداش رو در اون هیاهو بالا میبره میگه من اصلا تو رو از اینکه عاشق این مرد شدی قضاوت نمی کنم. کی میدونه؟ شاید اون عشق زندگیت باشه. شاید بهتره که زنش بدون اون زندگی کنه. شاید هر دوی شما واقعا باید با هم باشید. اما میتونستی به من نبگی. ناگهان الی چیزی غیر منتظره، چیزی جریحه دار شده در چهره اون میبینه که هویدا شده. این چیزاست که از کله من بیرون نمیره. میتونستی به من بگی نه، این کار درست بود. دقیقاً قبل از بسته شدن در واگن به آرومی به داخل جمعیت میپره. قطار با صدایی کرکنندهی به راه میفته. الی راهی شدن اون رو در اون پنجره نورانی تماشا میکنه تا زمانی که ناپدید شه. کار درست برای چه کسی؟ سلام عزیزم. تمام آخر هفته رو به تو فکر میکردم. دانشگاه چطوره؟ بری میگه همه دخترهایی که میرن دانشگاه بالاخره یکی دیگر رو پیدا میکنن. اما من بهش گفتم داره از رو شکمش حرف میزنه. اون فقط حسوده. سه شنبه با یک دختر از بنگاه مسکن بیرون رفته. و بعد از کار اصلیشون دختره ولش کرده. گفت دختره رفته سرویس بهداشتی و رفته. اون قبل از اینکه متوجه شه 20 دقیقه اونجا نشسته بوده. آرزو میکنم کاش الان اینجا بودی عزیزم. شبا بدون تو طولانی به نظر میرسه. زود برام بنویس. کلیو ایکس ایکس. الی وسط تخت خوابش میشینه. در حالی که یه جعبه مقوایی گرد و خاکی روی پاش و نامه دوست سالهای نوجوانیش کنارش بازه، اون از ساعت 9:30 توی تخته و با ناامیدی در تلاش تا راهی پیدا کنه که نامه های عاشقانه رو بدون عمومی کردن نام و نشان جنیفر به ملیسا تحویل بده. اون به کلیو فکر میکنه. عشق اولش. پسر یک درخشناس که با اون در یک مدرسه راهنمایی درس میخوند. اونا به دلیل دانشگاه رفتن الی در کشمکش بودن و قسم میخوردن که دانشگاه تأثیری بر ارتباطشون نخواهد داشت. سه ماه بعد از اینکه الی به بریستول رفت، رابطهشون به پایان رسید. الی به خاطر میآورد چطور ظاهر ماشین مینیون قدیمی اون که بیرون از ورودی اقامتگاهش پارک بود به طرز ترسناکی به سرعت از اون شکوه و جلالش تنزل پیدا کرد. نشونه‌ای برای اون تا اتکلم بزنه و به طرف کوریدور بره و در حسی از بیمیلی غرق شه. وقتی فهمید دیگه حس خاصی به اون نداره جز شوری که اونو به زندگی گذشته میکشونه که دیگه اونو نمیخواست. کلیوی عزیز، شب‌های زیادی فکر کردم تا راهی پیدا کنم که هر دومون کمترین تأثیر دردناک داشته باشه. ولی هیچ راه ساده‌ای وجود نداره. کلیوی عزیز، نوشتن این نامه برام خیلی سخته. ولی باید اعتراف کنم و بگم کلیوی عزیز، واقعا متاسفم. ولی من دیگه نمیخوام به گذشته برگردم. برای همه لحظه های خوب ازت ممنونم. امیدوارم همچنان بتونیم دوست باقی بمونیم. الی. در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.